أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین مسئله از مسائل هفتگانه مقصد سوم که محقق رضوان الله در شرف مطرح کردن این بود که اگر کسی دینی داشته باشد و به طلبکار دسترسی نداشته باشد، تکلیف او چیست؟ در تلیه بحث عنوان قرض و دین را کنار هم ذکر کردن، بعد معلوم شد که مسئله قرض کاملا از مسئله دین جداست، ولی چون برخی از احکام مشترک بین دین و قرض است و دین عام از قرض است، در تبیین اون احکام مشترک اون دین را که اعم است موضوع مسئله قرار میدن. لذا مسئله سوم موضوعش دین است، اعم از اینکه از راه قرض حاصل شده باشد یا نه. اگر کسی به دیگری بدهکار بود و دسترسی به طلبکار نداشت، بر او واجب است که قصد ادا داشته باشد، یک از در مسئله قلبی، و لازم است که هنگام ظهور امارات مرگ وصیت کند. این دو برای تلخ راحت شدن از مسئله، سخن از عزل هم هست که اون مقدار را از مالش جدا بکند که به منزله ادا هست. رجوع به حاکم شهر، به امام یا نائب امام هم مطرح است که به او تسلیم بکند. چهار، گاهی هم ممکن است پیش امین بگذارد. پنج، اینا راه های نجات و خلاص از مسئله دین است. از مسئله قرض به مسئله دین آمدن، از مسئله دین که حق الناس است به اهم از حق الناس و حق الله مراجعه کردن، مسئله زکات و خمس و امثال ذلک را هم بیان کردن. اساره مطلب این است که اگه کسی یه حق مالی به عهده او هست، باید این کار را انجام بدهد، چه اینکه حکم الله و حق الله هم اگر بفرو مسئله مالی هم نباشد، نصیر نمازها که نخونده، روزی که نگرفته، اونجا هم باید وصیت کند و مشخص کند. اونجا سخن از عزل و رجوع به حاکم و امثال ذلک نیست. حالا همون حدیث خصعمی اون زن که آمده خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمودن دین الله احق، که اونجا مسئله حج را مقدم داشتن بر حقوق دیگر، از اون حدیث برمی آید که در بعضی موارد حق الله مقدم است. ان دین الله حق و ان یقضا، اون که تو حدیث است. ولی در روایات دیگر حق الناس بر اساس نیاز خود اون صاحب حق مقدم داشته شده است. در جریان تزاحم بین حق الله و حق الناس، خود حق را میخوام مراجعه بررسی کنیم، حق الله مقدم است. طلب کارها را بخوایم بررسی کنیم، حق الناس مقدم است، برای اینکه اینا نیازمندن. یه وقت از ما بین نماز و دین مردم میخوایم محاسبه کنیم، خب البته نماز ستون دین است، کسی که نخونده نماز مقدم است. اما نیاز صاحب حق را بخواد بررسی کنه، مد حق الناس رو میگن مقدم است. در اون روایت راید که ان دین الله حقا یغزا، اونجا مسئله حج را حضرت مقدم داشت. بر تقدیر درست است مسئله صوم و صلات اهم از مسائل مالی است، ولی نیاز افراد طلبکار خیلی مبرم است که اون رو باید رعایت کرد. حالا ما ببینیم اصل مسئله، یعنی نیت ادا واجب است یا واجب نیست، و اگر کسی نیت ادا نداشت به منزله خائن هست، سارق هست، چیست؟ این دو. و اگر در طلیعه معامله قصد ادا نداشت این معامله باطل است یا نه؟ یا اگر در طلیعه معامله تنها قصد او این بود که از جای حرام بدهد آیا این معامله باطل است یا نه؟ اینا فروعی است که از ضمن چند تا روایت به دست می آید. ما باید این روایات اول بررسی بکنیم، بعد ببینیم این فروعی که طرح می شود از این روایات استفاده می شود یا نه. و اگر قاعده عامی هم در مسئله است از اون قواعد کمک بگیریم. روایات این مسئله در چند باب از ابواب دین و قرض نقل شده است، بعضی ها در باب 22 است، بعضی در باب 5 است، بعضی در باب 4 است. در باب 22 از ابواب دین و قرض یعنی وسائل جلد 18 صفحه 362 این عنوان است: باب ان من کان علیه دینون لقائبن وجب علیه نیت القضا 1 ول اجتهاد فی طلبه 2. این عنوان باب است. این عنوان را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله از همین روایات منقوله در این باب اتخاذ کرد. روایت اول که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرد، چون چند روایت است، در بعضی از اینها کاملا قابل اعتماد است و قبول، اگر در برخی از این روایات یه ضعف و سستی احساس بشه مانعی نیست برای که روایات معتبر دیگری در بین روایات باب هست. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از احمد ابن محمد عن ابان عن زرارت ابن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام از این رجل یکون و علیه الدین بدهکار است، لا یقدر و علا صاحبهی طلبکار در دسترس نیست، ولا علا ولی له یا او ولی و وصی و وکیل ندارد، یا اگر دارد این بدهکار به اون هم دسترسی ندارد، ولا یدری به ای ارزل هوه نمیدونه که این طلبها در کجاست. قال علیه السلام لا جناح علیه، این حرجی بر او نیست، بعد ان یعلم الله منه ان نیته الادا، اگر قصدش ادای دین است و معلوم است و خدای سبحان عالم است به اینکه در صدد ادا او در صدد ادای دین است منتها دسترسی ندارد، فعلا عیب ندارد. چند تا روایت است که به این مضمون هست. از این روایت استفاده کردن که بر بدهکار واجب است که نیت ادا داشته باشد. در قبال این روایات یه روایت دیگری است که امام سلام الله علیه در اون روایت فرمود که من دوست دارم که اون نیت ادا داشته باشد. این تعبیر من دوست دارم میگه باعث میشود که دلالت اون روایات بر ادا نیت ادا وجوب نباشد، استحباب باشد. حالا ببینیم که بین این دو طایفه چگونه با جمع کرد. روایت دوم همین باب 22 که مرحوم شیخ طوسی او رو نقل کرد، عن حماد ابن عیسی عن معاویه ابن وهب قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل کان له علی رجل حق، که حالا یا مال بود یا غیر مال حق بود، ففقد ولای یدرا، او فعلا در دسترس نیست، معلوم نیست احیون هو ام میتون، از اصل حیات او خبری نیست، اطلاعی نیست. حالا استثناء حیات مطلب دیگه است. احیون هو ام میتون ولا یعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، نه وارثی مشخص دارد، نه سرزمین و مکان او مشخص است و نه بستگان و انصاب او. قال علیه السلام اطلبه، باید فحص کنید او رو پیدا کنید. قال ان ذلک قتال، عرض کرد که این طول کشید و شاید فعلا نتوانیم پیدا کنیم. فصدق به، صدقه بدم. قال علیه السلام اطلبه، معلوم میشه اول فحص است بعد اندلیه از سخن است صدقه است. ترتب از این حدیث دست می آید. با اینکه عرض کرد من صدقه بدم، فرمود نه، جستجو کن. درست از طول کشید، ولی بلکه خودش زنده باشه یا وصی او یا ولی او پیدا بشه. روایت سوم این باب که اون را هم باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، عن الحسن ابن محمد، عن سماعه، عن محمد ابن زید، عن هشام ابن صالب نقل کرده است، گفت که هشام بن سالم میگوید سأل حفص الاعور ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده جالس. حفص الاعور، این اعور یه چشمش بیمار بود، در محضر امام صادق سلام الله علیه او سوال میکرد. هشام میگوید من اونجا نشسته بودم. حفص سوال کرد، گفت که انهو کان لعبی عجیرون کان یقومو فی رها، پدرم یک مزدوری داشت، یک عجیری داشت که در باره آسیاب او کار میکرد. پدرم آسیاب داشت و این عجیر در آسیاب پدرم کار میکرد. و لهو اندنا دراهمو، یه مقدار مزدکارش پیش شما مونده بود. و لیس لهو وارثون، وارثی ندارد که ما طلب او رو به وارثش بپردازیم. تکلیف ما چیه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام تدفعو الی المساکین. اینجا جای صدقه است، برای اینکه خود شخص از بین رفت، وارثی هم ندارد، دیگه فحص معنا ندارد. برابر روایت دوم، فحص مقدم بر صدقه است. روایت سوم، بعد الیأس از حیات اون شخص یا با قطع از عدم وارث، اونجا فرمود صدقه بدید. بعد حضرت فرمود که ثم قال رأی که فیها، هرچه مایلی عمل بکن، ولی حکم اینه. حفص مسئله را دوباره به صورت دیگه تکرار کرد. ثم اعاد علیه المسئله، دوباره این مسئله رو مثلا با یه زبان دیگه تکرار کرد. فقال علیه السلام له مثل ذلک، همون جواب قبلی را بولید مبارک امام صادق داد، حالا که دسترسی به هیچ کس، خود طلبکار ولی و وصی و وکیل نداری، صدقه بده. فقال له مثل ذلک، فعاد علیه المسئله ثالثتن، بار سوم پرسید. خب یه مسئله مالی بود، بالاخره من به کی بدم، چجوری از عهده این طلب بیرون بیام. فقال ابو عبدالله علیه السلام تطلب وارثا، فإن وجدت وارثا فهو و الا فهو که سبیل مالک. ثم قال ما عسى ان یصنع بها، قال توسا بها فإن جاء طالبها و الا فهی که سبیل مالک. فرمود بالاخره باید فحص کنید، نشد بالاخره باید ان در دسترسی به احدی از ورثه پیدا نکردید، اندل موت وقتی که امارات موت ها شد وصیت بکنید. خب معلوم میشود که طبق این دو سه روایت، اول فحص است بعد صدقه است. اگر صدقه نشد یا امکاناتش نبود یا مثلا احتمال داد که بعد پیدا بشه، وصیت اندل موت است. بین صدقه و وصیت وصیه عند الموت میتواند ترتب نباشد، اما وصیت عند الموت در جایی که بالاخره یه مقداری آدم احتمال پیدا شدن وصی یا وکیل داشته باشد. اگر چونچه ما به حاکم شهر دادیم، در حقیقت به ولی او دادیم، دیگه زمانه در کار نیست. اما اگر صدقه دادیم، چون گیرنده نه ولی اوست، نه وصی اوست، نه وکیل او، حکم همون موارد دیگری دارد که از طرف لغته که از طرف صاحبش صدقه دادیم، اگر صاحبش پیدا شد و راضی شد که ثواب مال اوست، و اگر راضی نشد که ثواب مال صدقه دهنده است و مال او را ضامنیم. اینی که اینا سعی میکنن تا آخرین لحظه مال پیدا بشه بعد حاضرن وصیت بکنن، برای اینه که این صدقه دادن به منزله ایصال به مالک نیست. خب الان ما دو تا مطلب مهم در پیش داریم. یکی اینکه این روایات دلالت دارد بر وجوب نیت ادا، که این واجب است. پس روایتی که دارد که من دوست دارم شما نیت ادا داشته باشید، این چیه؟ دوم اینکه وقتی انسان یه مالی رو به حاکم شهر میدهد، آیا این ذمه‌اش کاملا تبرئه شده است یا به عنوان امانت پیش حاکم شهر است که اگر بدون تفریط طلب شد این باز ضامن است؟ درباره اون حکم اول که وجوب اداست، این معارضی ندارد مگر روایت چهار باب دوی از همین ابواب الدین والقرض، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 321. در این باب، این روایت باب دوم چندین روایت دارد. روایت چهار این باب دو این است. باب دو صفحه 319 شروع میشه. باب و جواز استدانه مل حاجت الیها. روایت چهار این باب دو که این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن احمد ابن محمد عن حمدان ابن ابراهیم ابن الحمدانی نقل کرده است، این است. البته روایت مرفوع است. رفعه الى بعض الصادقین علیهم السلام. اون حضرت فرمود انی لأحب للرجل ان یکون علیه دینون ینوی قضاءهو. من دوست دارم اگر کسی بدهکار است نیت ادا داشته باشد. خب این ظاهرش اینه که من دوست دارم، پس من بشنم که الزامی نیست که بر انسان واجب باشد نیت ادا داشته باشد. جمع بین این دو روایت این است که اصل قصد ادای دین مردم، این جزء مقتضیات ایمان است. این که نمیشه مستحب باشه که. این گوهر این کار گوهر لازم است. چجوری میشه مال مردم پیش آدم است، آدم مستحبه که قصد داشته باشه، نکرد. این تخصیص بردار نیست، این در نمیشه در رفع کرد. این جزء مقتضیات ایمان است. یه مسلمان اگر چیزی رو بدهکار است، باید در صدد قصد این داشته باشد که بده یا مردم بخوره. چون این حکم بسیار مهم است، این روایت چهار باب دو محبت در مقابل عداوت قرار میگیرد. نه اینکه من اینو دوست دارم، اگر نشد محبوب من حاصل نشد، نه مبغوض من حاصل شد. به قرینه اون اصل کلی، این محبت در مقابل اون عداوت قرار دارد. یعنی اگر کسی قصد ادا نکرد، این محبوب ما نیست، این عدو به ماست، برای اینکه مقتضی ایمان در عمل نمی کند. چون اون اصل است، چون اون اصل است، جز مستحبات که نیست، واجب آدم مال مردم بپردازه دیگه. چون وقتی مؤمن است، مسلمان است، به این حکم واجب است، در صدت ادای دین باید باشد دیگر، با قصدش اینه مردم نخوره. پس بنابراین اون حکم حکمی نیست که بشه از او دست بردار شد. ظاهر اون روایات که وجوبه، ما به قرینه روایات چهار باب دو بیام اونا رو هم بر استحباب بکنیم که اگر نشد نشد، اینطور نیست، بلکه اون یک گوهری دارد که باعث می شود که ما این محبت رو در مقابل عذابت قرار بدیم. یعنی محبوب من اینه کسی که بدهکار است قصد عذابت داشته باشد، قصد عذابت داشته باشد، نشد مبغوض من است، نشد جد عدای ماست. این مطلب مرحوم صاحب جواهر رضوان‌الله تا بخشای وسیع از این مسئله خوب دقیقا آمده، میگن به این که اگر چونچه طبق روایاتی که بعضی از اونا تو باب پنج است هنوز نخوندیم، البته بخونیم، تعبیر روایات این است که اگر کسی مال مردم در عهده ذمه اوست و قصد ادا نداشته باشد، فهو لصون، فهو سارقون، این دزدی است، این سرقت است. اگر این است، خب اگر کسی قصد در هنگام بیع، در هنگام دین قصد ادا ندارد، این قرض باید باطل باشد. چرا فقها رو ذکر نکردن اینو جز شرایط صحت قرض؟ اگر کسی قصد ادا ندارد به منزله لص است و سارق است و امثال ذلک، خب باید این قرض باید باطل باشد. چرا اصحاب یکی از شرایط صحت قرض را این قرار ندادن که هنگام قرض باید انسان ادا قصدش این باشد که دین داشته باشد؟ بعد میفهمد که فلم اجده محررن فی کلامه، من فقط نیدم که این به صورت تحریر در کلمات اصحاب باشد چون مطرح نکردن. بعد میفرماید که بر فرض این که این باشد، ما در خصوص قرض این حرف بزنیم، در اون جایی که کسی نسیه خریده مال مردم را نداده و قصد نیت ندارد، اونجا دیگه معامله باطل نیست، در خصوص قرض معامله باطل است. پس بنابراین اولین فرمایش ایشون اینه که این اگر سرقت است و این شخص لص است و سارق، پس مقتضاش اینه که اگر در هنگام معامله قصد ادا ندارد، این معامله باطل است. بعد گفتن بگه چون این روایات در خصوص باب قرض است، حد اکثر اینه که این قرض باطل باشد، در معامله دیگه باطل نباشد، و من این رو به صورت تحریر شده در کلمات اصحاب نیافتم. برای اینکه اصحاب اگر این لازم بود در شرایط صحت قرض این رو ذکر میکردن که یکی از شرایط صحت قرض این است که قرض گیرنده در صدد ادا باشد، نیت ادا بکنند، اگه قصد دارد مال مردم بخورد این قرض صحیح نیست، ولی که اصحاب نگفتن این رو، این اصاره فرمایششونه. خب اصحاب چیز صریح تر از این چی بگن؟ قرض انشاء است، بی انشاء است. این شخصی که قصد مال مردم را ندارد، نه در مسئله قرض میتواند بگوید قبل تو، نه در مسئله بی میتواند بگوید اشتری تو. چرا؟ چون قرض عقد است، تملیک است، از زمان. کسی که قصد ندارد معامله مال مردم را بپردازد، این جدش ناشی نمی شود، تمشی جد ندارد، جد از او متمشی نیست، این چیری میتونه بکند اقتر از دو. کسی که نسیه مال کالا میخرد به قصد ادا ندارد، خب وقتی ادا ندارد بایع میگوید به اتو یعنی ملک تو، مشتری میگوید قبل تو یا اشتری تو یعنی تملک تو و ملک تو که از سمن. خب اگه قصد ادا ندارد جدش متمشی نمیشه، معامله در همون تلیعه و قدم اول باطل است. اصحاب چی بگن باز؟ چرا اصحاب نگفتن؟ خب شما خودتون فرمودید، دیگران هم فرمودن، بالاخره قصد جد لازمه دیگه، مشتری با تملیک بکنه. خب اگه کسی قصد ادا نداره، قصد نداره مال مردم بده، این چیری میتونه بگه اشتری تو؟ از این شفافتر و صریح‌تر بگن اصحاب. شما توقع دارید که دونه دونه رو بگن که کسی که قصد مال مردم نداره معامله او باطله، خب میگن قصد بی باید بکنه، قصد اشترا باید بکنه، قصد تملیک با متقابل باید بکنه. این قصدش متمشی نمیشه کسی که قصد مال مردم خوردن داره. وقتی بی انشاء نباشه، اون بیچاره گفته ملک بی تو، یعنی ملک تو. این که نگفته ملک تو که، این جوری معامله صحیح باشه؟ بنابراین مقتضای قاعده بطلان معامله است و اختصاص مسئله قرض ندارد. در هر جایی که تعهد طرفین است و اولی قصد ندارد مال مردم رو بده، این چیزی تملیک که من رفتو، نه این که من تملیک میکنم بعد نمیدم که در رتبه ثانیه این اسیان به رتبه ثانیه برگرده. کسی که قصد ندارد مال مردم را بدهد، جد او متمشی نمیشه. نه این که جد او متمشی میشه، بعد از تمشی جد اون وقت او قصد ندارد که مال مردم رو در مقام ادا بدهد، که چون بی و امثال بی دو مرحله است، یه مرحله تملیک متقابل است، یه مرحله وفای به عقد است. تا ما بگیم این در مرحله وفا اشکال داره، بله اول از کسی قصد مال مردم قصد داشت مال مردم رو بده، اما در مقام وفا آمد نداد، بله اون معامله صحیح است، این مال در ذمه اوست، بله این درست. اما اگر در حین ادا قصد ندارد مال مردم بده و دقیق تر از او قصد دارد این رو از مال حرام بده، بعید معامله صحیح باشه، برای اینکه در حقیقت جد او متعشی نمیشه، او چی رو تملیک میکنه؟ وقتی بخواد مال مردم رو بده، مال مردم قابل تملیک نیست. بنابراین اینکه ایشون فرمودن که در کلمات اصحاب نیست و اگر لازم بود در جد شرایط صحت قرار میدادن، خب وقتی میگم با جد متمشی باشه همینه دیگه. مطلب دیگه این که دارد به وارث امام عطا بکنن، نائب امام عطا بکنن. باب پنج از همین ابواب بیع دین اینجا چند تا روایت دارد. وسائل جلد 18 صفحه 327، باب وجوب نیت قضاء الدین مع العجز عن القضاء. اینجا چند تا روایت است که لص و سرق امثال ذلك تو این باب. روایت اول را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، این است که سألت عن رجل مات و علیه دینون، کسی مرد بدهکار بود. قال ان کان اتا علی یدیه من غیر فساد لم یاخذه الله اذا علم من نیته الا من کان لا یرید ان یعدی ان امانتهی فهبه به منزلت سارق و کذالک از زکات ایزن و کذالک من استحل ان یذهب به مهور النساء. این تقریبا جزء جوامع الکلم است. اگر کسی حق الله را یا حق الناس اعم از معامله و قرض و مهریه نساء قصد ادا ندارد به منزله سارق است، پس باید قصد ادا داشته باشد. این حالا چه دسترسی داشته باشه چه دسترسی نداشته باشه قصدش ایده بادش. این روایت اول را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ هم این رو هم مرحوم شیخ طوسی این رو هم از مرحوم کلینی نقل کرد. الا انه قال عن نذر بن سوید و قال ان کان انفقه بن غیر فسادن قال اذا علم، یعنی علم الله من نیته الادام. این چند تا قید را در روایتی که مرحوم شیخ طوسی از کلینی رضوان الله علیه و نقل کرد آمده است که او به اصل مسئله ما آسیب نمیرسونه. بالاخره دینی است در عهده او، باید نیت ادا داشته باشد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد عن ابی فضال عن بعض اصحابی که مرسل است عن ابی عبدالله رساب نالشد دیر است که من استدان دینن فلم ینوی قضاءهو کانه به منزلت سارق. حالا این الغای خصوصیتش سهل است، حالا یه دین باشد یا نسی چیز خریده باشد، اجاره خانه رو بخواد داد، مال مردم بر عهده اوس، این قصد دادن ندارد، این منزل سارق است، پس نیت ادا واجب است. روایت سوم این باب که اون رو باز مرحوم کلینی از با سند خاص خودشون از حسن ابن علی ابن رباط نقل کرده است، این است که میگه سمعت ابا عبدالله السلام یقول من کان علیه دینون ینوی قضاءه کان معه من الله حافظان یعینانه علی الاداء عن امانته فان قصرت نیته عن الاداء قصر عنه من المعونته بقدر ما قصر عن نیته. این روایت سبقه ارشادی و اخلاقی او بیش از سبقه فقهی اوست. در این روایت دارد که اگر کسی بدهکار است و قصد ادا دارد، دو تا فرشته از فرشته های الهی او را کمک میکنند که زودتر دینش را ادا کند، و اگر در صدد ادای دین نیست، نیت ادا ندارد تو امثال ذلک، به همان مقداری که در نیت او ضعف پیدا شده است، در معونت و کمک فرشته هم ضعف پیدا می شود. روایت چهارم این باب که اون را باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است، این است که فرمود اتا رجلون عمر ابن یزید می گوید که اتا رجلون ابا عبدالله علیه السلام یقتضیه و انا اندهو، کسی آمد خدمت حضرت، درخواستی داشت، تقاضایی داشت، کمکی میخواست، منم خدمت حضرت نشسته بودم. فقال له لیس عندنا اليوم شیء، حضرت فرمود امروز چیزی پیش ما نیست، ما هرچه بود در راه خدا دادی به مانند آن، ولکنه یأتینا خطر و بس و بسمه، ما یه درآمدی از یه باقی داریم، اون درآمد که برسد ما نیاز شما را برآورده میکنیم. فقال له لیس عندنا اليوم شیء ولکنه یأتینا خطر و بسمه ف تباع ان شاء الله، اونا فروخته میشن و ما میتوانیم کمکی بکنیم. فقال له الرجل، این شخصی که تقاضای کمک داشت عرض کرد ادنی، شما وعده بدید که اگر اون آمد به من مرحمت کنید. چون یه بیان نورانی از اهل بیت علیه السلام رسیده است که انا اهل بیت نرا وعدن علینا دینن، ما یه خاندانی هستیم که اگر وعده دادیم این رو مثل دین میدونی، این جزء اصل کلی اهل بیت علیه السلام، انا اهل بیت نرا وعدن علینا دینن، اگر به کسی وعده دادیم خودمون رو بدهکار میدونی. این شخص هم عرض کرد ادنی، من رو وعده بدی. حضرت فرمود که کیفه اعیدو، که چجوری من به شما وعده بدم، و انا لما لا ارجو ارجا منی لما ارجو. فرمود ما به حسب ظاهر امیدواریم که از این درآمد باغ چیزی ما برسه، این یه مطلب، از طرفی هم امیدواریم من حیث لا یحتسب ذات اقدس اله تأمین بکنه، دو مطلب. امید ما از اون راهی که به حسب ظاهر امیدوار نیستند، اقوای از این راهی است که به حسب ظاهر مورد امید است، این سه مطلب. وقتی ما یه همچه وضعی داریم چیزی ما به شما وعده بدیم. این که فرمود و انا لما لا ارجو ارجا منی لما ارجو، این برابر یه اصل کلی است که خودشون به ما دستور دادن. وقتی از این ذوات قدسی سوال میشد که با ما نصیحت کنید، فرمود به این که کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. این اصل کلی است. بالاخره انسان یه راه امیدی دارد دیگه، درآمدی، محل کسبی. فرمود از اون راهی که امیدوار نیستید امیدوارتر باشید. خدای سبحان همه را تأمین میکند، ولی مؤمن را من حیث لا یحتسب تأمین میکند تا سبقه توحیدی او پروارتر بشه. تو این سوره مبارک طلا فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. همینه. این انسان وظیفه دارد، اگه باغدار است، دامدار است، پیشه‌ور است، کسب است، کسب خودش انجام میده، کار خودش انجام میده، ولی امیدش به اون فرا طبیعی بیش از امیدش به مسئله طبیعی باشد. چون آیه سوره طلاق دارد که مؤمن را من حیث لا یحتسب تأمین میکند، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تا این به غیب، ایمانش به غیب بیش از ایمان به شهادت باشد، تا توحید او قوی تر باشد. این اصل کلی که کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، این دستور کلی است که جوامع الکلم از اهل بیت علیهم السلام رسیده است. بعد فرمودن این اصل از چند آیه قرآنی گرفته شده که مؤمن از راه غیب به راه غیب که راه امید نیست امیدوارتر باشد. چند نمونه ذکر کردن. یکی این که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه اون نامه را برای ملکه سبا نوشت. اون ملکه سبا حرکت کرده که وضع یمن و کشور یمن و اون اوضای نامسامان سبع رو سامان ببخشه. این رفته برای حفظ کشور خودش، اما اسلم تو ما از سلیمان لله رب العالمین نصیبش شد. او که برای قصد توحید نرفت، که او به امید اینکه موحد بشه نرفت، که او به امید امور عادی رفت، چیزی نصیبش شد که امیدوار نبود به بهتر بود. سحره فرعون برای جایزه رفتن، اما اینی آمن تو به اله موسی و هارون که نصیبشون شد. اینها به امید جایزه دنیا رفتن، ولی دین و توحید و موفقیت های الهی نصیبشون شد. وجود بالاتر از همه، وجود مبارک موسی کلیم به قصد نار رفت، ولی نور نصیبش شد. گفت اینی آنست نارن لعلی لکه آتن به شهاب قبسی. خب به همراهانش در اون شب تار تو سرما گفت من یه آتشی میبرم، میرم اونجا، او اجد و علن نار هدا، یا اونجا کسی هست که ما راه نمایی کند، یا یه مقدار آتش میارم که شما گرم بشید. این به امید نار رفت، اما نور نبوت نصیب شد. از این سایه قرآنی یه اصل جامعی رو اهل بید اینه میگن نموداری از تفسیر قرآن و قرآن. هیچ یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین اینها نیست تا ما بگیم این آیه دلیل اون آیه است، اون آیه کمک این آیه است. سخن از اطلاق و تقیید نیست، سخن از تخصیص عموم نیست، سخن از قرین و ذلقرینه نیست. این جامع الکلم را از این آیات در آوردن، بد فتوا دادن کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، کار این اهل بیت است. فرمود وجود مبارک موسی کریم که به قصد نور نرفت، این رفت یه مقدار آتش بیاورد که اینا گرم بشن، ولی نور نصیبش شد. پس شما سعی کنید کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. این اصل کلی بود که به دیگران دستور دادن. خودشون هم در همه این موارد میبینید این کشاورزی دارد، بحث به ظاهر امید این هست که این مزرعه موارد اقتصادی رو تأمین بکند، فرمود من اصلا کار ما این است که به ما لا ارجو ارجاییم. من درست این باغ هست ولی ممکنه چیزی از این باغ نرسد. من چیلو میتونم وعده بدم که اگر پاییز شد من به شما بدم؟ ما کار ما این است که به ما لا ارجو ارجاییم. هم خودشون از این آیات و اصل کلی را استفاده کردن، هم سیره عملیشون این بود، هم دیگران را به این تشویق بکردن. حضرت بود کیفه اعیدو که و انا لما لا ارجو ارجا منی لما ارجو. این بر اون اصل کلی که فرمودن. روایات پنجم این باب را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که ایما رجل اتا رجلا فاستغرز منه مالا فی نیته الا یؤدیه فذلک لص العادی. یه دزدی است که تعدی کرده است. خب این تعبیر نشون میداد که اونجا که دارد من محبتم دوست دارم نیت ادا بکند، یه دوستی لزومی است در برابر عداوت. دو تا مطلب دیگه هم میمونه. یکی این که وقتی به حاکم شهر میدن، آیا اگر اونجا تلف شد این شخص ضامن است یا نه، این مسئله اداست. اگر کسی فحش کرد و پیدا نکرد به حاکم شهر داد، او به منزله دادن محسوب می شود یا امانت است. دوم این که میگن امام یا نائب امام وارث من لا وارث را هست، یعنی چی؟ این دو تا مطلب دو مسئله کاملا از هم جدان. اگر کسی فحش کرد و پیدا نکرد به حسب ظاهر نامید شد، چون امام یا نائب امام ولی من لا ولی له هست، دادن به او به منزله دادن به مولا علیه هست. پس اگر تلف شد بدون تفرید کسی ضامن نیست. دوم این که اگر کسی وارث نداشت، خود امام یا نائب امام وارث اوست. خیلی یعنی خیلی بین این دو تا مطلب فرق است. یه وقت هست کسی وارث نداشت، ما به عنوان امانت به اون میدیم که او در راه خدا صدقه بده، ثوابش اون شخص ببره. یه وقت است نه، این شخص وارث اوست. این نصوصی که میگوید امام وارث من لا وارث هست، یا کسی مقطوع نسل بود از ارحام و بستگان کسی نداشت، وارث شرعی او امام است. نه اینکه به او میدیم از باب مجهول المالک، نه خیر، امام وارث من لا وارث له است. نه اینکه اگه کسی وارث نداشت ما به امام میدیم به عنوان اینکه او حالا چون مجهول المالک است ولی تقسیم بکنه، نه خیر. امامت ارث میبرد، نائب امام ارث و وارث این شخص است. اگر گفتن ارث طبقه دارد عمودینند و برادر و خواهر و جد و جده هستند و اعمام و اخوال امثال ذلک، طبقه چهارم امام و نائب امام هستند، اینا وارثند. پس یه جا اگر کسی ما دسترسی به ورثه کسی نداشتیم، مال او را به امام میدیم به عنوانی که او ولیست، این یه مسئله است. یه مسئله که نه، اصلا او وارث ندارد، امام وارث اوست، داریم به صاحبش میدیم دیگر، نه به ولی میدیم، به مالک میدیم. پس دادن به ولی، دادن به امام یا نائب امام دو جور است. یه وقتی ما به ولی طلبکار میدیم، یه وقت است که خیر به خود مالک میدیم. حالا در آستانه شهادت وجود مبارک امام کاظم صلوات الله و سلام علیه هستیم. این روایت طولانی که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم در قالب جوامع روایی آمد که به هشام ابن حکم این دستور رو دادن. ببینید اول از همون عقل شروع شده است که عاقل باشید، و دنیاداری را، دنیا خواهی را در مقابل عقل قرار دادن که عاقل هرگز به دنبال دنیا نخواهد رفت. و بعد فرمود ما این علم ها، حضرت به چند آیه استدلال میکند، فرمود به این که تمام این حرف هایی که ما میزنیم، یعنی ذات اقدس الهی فرمود ما داریم به شما ها میگیم، این برای اون است که اون شما عاقل بشوید، جامعه به طرف عقل حرکت کند. و اگر سخن از علم هست، علم نردبان به عقل است. اما این آیه خاص را ارغلت را بودن که تلک الامثال نظری به حال ناس ما یعقلوها الا العالمون، یعنی این درس و بحث نردبان است. گاهی ممکنه خدای ناشده انسان از این نردبان استفاده کنه بره ته چاه. خب این مغنی هم از همین نردبان استفاده میکنه به این ته چاه دیگر. فرمود این نردبان است که انسان عاقل بشه. پس خود علم ذاتاً مطلوب نیست. و تلک الامثال نضرب حال الناس اما ولا یعقلها الا العالمون. پس میشه علم هدف نیست دیگر، علم وسیله است. علم یه نردبان است که انسان عاقل بشه. عقل چیست؟ ما عابد بررحمان وکتوس بالجنان. بخشای اولیه این حدیث نورانی هشام ابن حکم مرحوم کلانی در جلد اول نقل کرد، تو همین تحف العقول آمده است، در بسیار جوامع روایت آمده است، اینه که فرمود هشام به طرف عقل برو، هم تو مسائل عقل نظری استدلال کرده است، فرمود لمن کان له قلب ای عقلون. وبعد این تلک الامثال نظری به حال ناس ما یعقلها الا العالمون را پروروند که فرمود اصلا درس و بحث برای این که آدم عاقل بشه. اون وقت عقل رو هم در قبال گرایش به دنیا قرار دادن، معلومش هم عقل نظر را رعایت کردن، هم عقل عمل را، که انشاءالله امیدواریم همه ما از این فیض برخوردار بشیم. الحمدلله.